به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. هوای تو کرده، هوای آمدنت، دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت، صدای پای تو آید، صدای آمدنت. آقا جان، بهار با تو بیاید به خانه دل ما، بهار با تو بیاید به خانه دل ما، سری به خانه ما زن، صفای آمدنت. هنوز مانده به یادم که مادرم میخواند، هنوز مانده به یادم که مادرم میخواند، زمان کودکیم قصه های آمدنت. حساب کردم و دیدم که با حساب خودم تمام عمر نشستم به پای آمدنت. چقدر وعده وصل تو را به دل بدهم، چقدر جمعه بخوانم دعای آمدنت. آقا جان، نیامدی و دل من شکست ای مولا، نیامدی و دل من شکست ای مولا، چه نذرها که نکردم برای آمدنت، چه نذرها که نکردم برای آمدنت. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر نورانی و ملکوتی آقا جانمون مولامون، قطب دایره امکان، لنگر زمین و آسمان مولامون، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا. و عرض سلام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده شمس الضحا. به 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 به، عجب شب قشنگی، عجب شب نورانی و چه جای مقدسی، مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا. و در شب بسیار مبارک شام مولود حضرت ولی عصر اجل الله، که مثل دیشبی، مثل امروزی، خدای دستگل به حضرت نرجس خاتون عنایت میکنه، به آقا امام حسن عسکری عنایت میکنه، دل صدیقه طاهره با آمدن مهدی خوشحال میشه، شاد میشه، دل حضرت علی مرتضی صلوات الله علیه پیامبر گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت، و خلاصه بگم عرشیان و فرشیان از آمدن مولود امروز شاد هستن. الهی که دلهای شما هم شاد بشه و غم و غصه‌ای در دلهای شما نباشه. خب امشب با افتخار در خدمتون هستیم از مسجد مقدس جمکران، برنامه شمس الضحا. و یه صحنه خیلی قشنگ الان داره در صحن و سرای مسجد مقدس جمکران رقم میخوره. نمیدونم آقای رشیدی، شما میتونید تصویر این جمعیتی که در حال حرکت هست به سمت مسجد اصلی نشون بدید؟ این که مراسم شکرگزاری هست، یعنی خادمین مسجد مقدس جمکران که چند شبانه روز هست بیدار موندن، خدمت کردن به عزیزان دائر و نمازگزار، حالا میخوان دست جمع شاکر و شکرگزار این نعمت باشن که این چند روز خدا بهشون توفیق عنایت کرده و خدمتگزار عزیزان زائر و نمازگزار در مسجد مقدس جمکران بوده و هستند. و این صحنه هم صحنه خیلی قشنگی است که انشالله دوستان بتونن به تصویر بکشن. راه‌های ارتباطی رو هم عزیزانم براتون زیرنویس می‌کنم، به ویژه پیام کوتاه و پیام، لطف کنید برای ما پیام بدید. اما کارشناس و میهمان گرانقدر و دوست داشتنی مثل یک شنبه شب‌های گذشته، امشب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر توسی عزیز و نازنین هستیم. حاج آقا سلام به شما، خیلی خوش آمدید، تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم به سالی و همه مسلمانان و شیعیان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ممنونم، متشکرم. ما در عصر غیبت هستیم و می‌خوام برای اولین سوال، این که یک سوال خیلی مهم و اساسی هم هست که هر کدوم از ماها این وظیفه رو داریم و باید بدونیم که چی کار باید بکنیم در عصر غیبت امام زمان علیه السلام و چه عملی، چه کرداری، چه رفتاری باعث رضایت حضرت هست و چراغ برنامه امشب رو با این سوال روشن می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آمين يا رب العالمين. بسیار سؤال دقیق و خوبی را آقای اسماعیلی مطرح کردید که در دوران غیبت کبرا وظیفه مسلمان‌ها و وظیفه ما مردم واقعاً چیه؟ مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در دو جاش امروز می‌دیدم روایتی نقل می‌کنن از جناب زراره. خیلی روایت مهمیه. همین سوال را جناب زراره از امام جعفر صادق میکنه که میگه اگر من دوران غیبت کبرا و دوران ولادت اون حضرت رو درک کردم چه کار بکنم، وظیفه من چیه؟
بله.
امام در جواب میفرماید که یا زراره، ای زراره، اذا ادرکت هذا الزمان، اگر این زمان رو درک کردی، فدعا به هذا الدعاء، این دعا رو بخوان. دعای معروفیه، اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. سه نکته مهم را امام جعفر صادق به زراره یاد میدن. خطاب زراره است به حسب ظاهر، ولی حقیقت را اگر بخواهید خطاب برای همه شیعیانه، برای همه کسانی است که منتظر ظهور حضرت بقیة الله الاعظم هستند. سه محور در این روایت هست.
بله.
محور اول محور عرفنی نفسکه، خدایا خودت را به من معرفی کن،
خداشناسی،
توحید. دو، نبوت، پیغمبرشناسی، اینم خیلی مهمه. سه، حجت خدا. پس اول شد توحید، بعد شد نبوت، بعد شد امامت. حالا اگر اینها نشد
چه اتفاقی
افتاد؟ واقعا خیلی فاجعه است که حضرت فرمود به زراره زللت عن دینی، دیگه راه دین رو من پیدا نمی کنم. این معلوم میشه که اونهایی که دنبال این هستن که دینشون قوی باشه، دینشون قوی بشه، باید این سه راه رو برن: یک، توحید صحیح، دو، شناخت پیغمبر،
بله،
سه، شناخت جانشین پیغمبر. و و من میخوام در اینجا در این شب عزیز این نکته رو اشاره کنم که چقدر زیباست تا سال آینده این حدیثی که کلینی در دو جای کافی با یه مضمون نقل میکنه رو، این حدیث رو واقعا از اصول کافی استخراج کنم، شرح کنن برای مردم. شنیدم دیشب و امشب تو این 3-4 روزه چیزی حدود 3 میلیون نفر آمدن مسجد جمکران.
دیشب قوقایی بود اینجا.
شنیدم. چقدر خوبه که ما به اینها غذای فکری بدیم، به اینها بگیم آقا خداشناسی یه محوره، پیغمبرشناسی یه محوره، امام شناسی که مختص به امیرالمؤمنین نیست. ما 12 امام داریم بعد از پیغمبر اکرم که اول اونها مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلامه و آخرین اونها همون کسیست که امشب شام ولادت اون حضرته، یعنی شناخت امام. این وظیفه اصلی همه ماست در دوران غیبت کبرا.
بسیار عالی، خیلی عالی. پس ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، به وظایفمون عمل بکنیم، مخصوصا در عصر غیبت کبرا که وظایف ما سنگین‌تر میشه و سخت‌تر میشه. همونطور که آقای توسی عزیز فرمودن، واقعا دیشب اتفاقات خیلی عجیبی اینجا رخ داد، چون من فکر می‌کنم 4-5 ساعتی هم در مسیر راه بودم، یه در یک جای بلندی هم قرار داشتم. آقای توسی بی‌نظیر بود، یعنی طبق آماری که حالا من داشتم سال‌های گذشته هم بودم، مسیر پیامبر اعظم از قبل از نماز مغرب و عشا مثل زمانی که 40 مردم از نجف تا کربلا جمعیت می اومد تا ساعت 2:30 شب همینجور جمعیت بود دیگه. حالا بعد از اونم من رفتم دیگه، خسته بودم و اینها، ولی تو این مدت جمعیت بسیار زیادی می اومد و انشالله همه اینها زمینه سازی باشه برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اما جناب استاد، سوال بعدی که میخوام مطرح کنم محضرتون اینی که میخوام این دقیقاً چند نفر از صحابه رسول خدا راویان احادیث مهدویت هستن، چون به هر صورت ما احادیث زیادی از پیامبر به دستمون رسیده که مربوط به امام زمان و مقوله و موضوع مهدویت هست. سوال خوبیه. ببینید، اینو من بارها در لابلای حرفام گفتم، بازم تأکید میکنم، امام زمان مال ما تنها نیست. امام زمان مربوط است به همه مسلمانان، همه عالم
و همه عالم و همه و همه بشریت. بعضیا میگن 25 نفر از صحابه، بعضیا میگن 40 نفر، بعضیا میگن 50 نفر. من به نیت 14 معصوم نام 14 نفر از صحابه پیغمبری که احادیث مهدویت رو نقل کردن رو محضر شما و عزیزان عرض می کنم.
خیلی خوبه.
قبل از اون که نام این 14 نفر رو ببرم، این نکته رو عرض کنم. ببینید رجای اسماعیلی، این 14 نفر احادیث مهدویت را یا بدون واسطه از پیغمبر نقل می کنن یا مع الواسطه. اکثرا بدون واسطه. اون وقت شما نگاه کنید، قبل از ولادت امام زمان مسئله امام زمان علیه السلام سر زبونهای صحابه پیغمبر بوده. ده‌ها سال فاصله است میان پیغمبر اکرم و ولادت امام زمان. ایشون در 255 متولد شده. اما اون صحابه، ابو سعید خدری، 2 جابر ابن عبدالله انصاری، 3 ابو ایوب انصاری، 4 حذیفه ابن الیمان، 5 سلمان فارسی، 6 عبدالله ابن مسعود، 7 عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عون، 8 عبدالله ابن عباس، 9 جابر ابن سمره، 10 عثمان ابن عفان، 11 ام سلمه همسر با وفای پیغمبر، 12 ام حبیبه، 13 جابر ابن سمره، 14 عایشه دختر ابوبکر. اینا صحابه پیغمبری هستن که در رابطه با مهدویت روایات متعددی و در محورهای گوناگون و مختلف از زبان پیغمبر اکرم در رابطه با کسی که ده ها سال بعد متولد می شود رو نقل کردم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. من یه نگاهی داشته باشم به پیام‌های پر از مهر و محبت شما عزیزان. احمد آقا از تهران تبریک فرستادن و خلاصه سلام فرستادند و بحث حالا سوالی رو مطرح کردن. ببینیم که اگر ادامه مباحث ما اجازه داد، فرصت بود، حتما سوال این عزیز رو هم مطرح میکنیم. و برخی از دوستان تبریک گفتند و خلاصه گفتن حتما به یاد ما باشید در جمکران، حتما هم دوستانی که در ایران عزیز هستن هم بزرگوارانی که خارج از کشور، حتما ما به یاد شما خواهیم بود. اما استاد، سوالی که من حالا تلاشم برای این سوالایی که امشب مطرح میکنم، حالا ما معمولا در برنامه شمس و ضحا که هر هفته خدمت حضرت استاد بودیم، بحث اعلمیت و افضلیت حضرت مولا رو مطرح می‌کردیم، ولی دیگه امشب شب امام زمان هست و می‌خوایم سوالات و شبهاتی که تو این زمینه مطرح هست انشالله جناب استاد لطف کنن برای ما پاسخ بدن. می‌خوایم ببینیم به محل ظهور حضرت استاد تو روایت اشاره شده که کجاست؟
بله، سوال خوبیه. امام از کجا ظهور می‌کند؟ بعضیا سوال می‌کنن و چه ظهور می کنند؟ از کجا ظهور می کند را الان عرض می کنم، روایات به اون اشاره می کنند، اما کی ظهور می کند را میگم فقط او می داند
خدا
که حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف کی ظهور می کند. اما از کجا ظهور می کند؟ احمد ابن حنبل متوفای 241 کتابی دارد به نام مسند جلد 6 چاپ قدیم،
درست
صفحه 316 روایت نقل می کند. این روایت براتون می خونم. فیبایعونه بین الرکن والمقام، این محل ظهور و طلوع امام زمان است، بین الرکن و یعنی مکه.
بله.
بین الرکن والمقام با امام بیعت می کنند. ابن حجر کتابی دارد به نام المختصر صفحه 98 میگوید یخرج القائم من مکه،
بله،
امام از مکه طلوع میکند، بعد الخس، بعد از اون خسبی که
بیدا
تحقق پیدا خواهد کرد، فی ثلاثه 100 و 13 رجلا، از مکه 1، بعد از خسف 2 به همراه 313 نفر. پس خروج ایشون از کجا شد؟
از حجاز
شد. حاکم نیشابوری متوفای 405 در المستدرک و الصحیحین جلد 4 صفحه 340 از ام سلمه روایت نقل می کند که ایشون میگه من از پیغمبر اکرم شنیدم که پیغمبر اکرم فرمود یبایع لرجل من امتی، بیعت می شود، بیعت می کنند برای مردی از امت من، بین الرکن والمقام کعدت اهل بعد. این دو روایت. یا جناب سیوطی شافعی متوفای 911 کتابی دارد به نام العرف الوردی، ایشون روایت نقل می کند که یخرج من مکه، پیغمبر اکرم محل طلوع و ظهورش هم مکه است، و معه رایت رسول الله، در حالی که پرچم پیغمبر به همراه اون حضرته. یا ابن حجر در همین کتاب المختصر صفحه 98 می گوید یخرج من مکه، اینا رو برای چی خوندم؟ الان میگم برای چی خوندم. یخرج من مکه یه اصله که محل خروج حضرت ولی عصر از مکه. این در رابطه با روایات اهل سنته.
بله.
اما روایات ما، مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه شون صفحه 315 و صفحه 279 روایت نقل می کند که یاران امام به تعداد یاران رسول خدا در بدر است، یعنی 313 نفر، بعد اینه ایشون میگه، میگه حتی یسند و زهره و الالحجر الاسود، میاد مکه و بر حجر الاسود تکیه میزند امام زمان، یعنی محل ظهورشون اونجا. حالا متاسفانه یه دروغ شاخداری را به ما نسبت میدهند، که من عرض میکنم چیه دروغش، که میگن شیعیان معتقدند که محل خروج امام زمان در از سامر
سرداب
و از سرداب سامر را. من از یه سوال میکنم، این ابن حجر در از سوائق المحرقه صفحه 198 از ابن خلکان نقل میکنه، من یه سوال از ابن حجر میکنم و یه سوالم از ابن خلکان. شما جا داشت اسم یه نفر از علمای شیعه رو نام میبردید که اینها معتقد باشند به این که محل ظهور و طلوع حضرت بقیت الله الاعظم سرداب سامراء؟ پس این یکی از دروغهایی است که متاسفانه اخیراً این دروغها هم در شبکه‌های وهابیت و شبکه‌های مجازی خیلی زیاد سرایت کرده. به قول خودشون میخوان اصل خروج حضرت رو لکه‌دار کنن، خدشه دار کنن. نخیر، حکام آل سعود بدانن که محل خروج امام زمان از مکه مکرمه است، نه از سامراء و نه از سرداب سامراء.
بسیار عالی، انشالله که به همین زودی های زود ندای انا المهدی رو جانم، چقدر زیباست، چقدر دلنشینه، چقدر دلرباست که همه عالم ندای انا المهدی رو بشنوند و همه عالم پر از عدل و داد بشه و انشاءالله آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور بکنن. خب ما همچنان از جمکران مقدس خدمتون هستیم. ملاحظه میفرمایید حال هوای مسجد حال هوای خیلی خیلی ویژه است و ما دعاگوی شما هستیم و باید بگم که در مسجد دوست بوی جان پیچیده است، انفاس خوشش به جمکران پیچیده است. امشب در این محفل نورانی ما عطر خوش صاحب الزمان پیچیده.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو. چقدر بی توبم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خفته بمانم باد خفته بمانم دم وزیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظرف و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. برادران یوسف بعد از اینکه خطا کردن، اشتباه کردن، اومدن پیش برادر عزیز مصر و درخواست کمک کردن که خلاصه نگاهی کنه عزیز مصر، کیل ما رو، ظرف ما رو پر کن. ما هم خدمت عزیز مصر وجود، عزیز دل زهرا، بابای همه عالم، امام زمان علیه السلام عرضه می داریم که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. قبول باشه انشاءالله این شبها و روزهایی که دلهاتون همراه هست با شبکه جهانی ولایت، مخصوصا امشب که برنامه زنده شمس الضحی رو از این مکان مقدس و نورانی تقدیم حضور شما میکنیم با حضور استاد گرانقدرمون حاجی توسی بزرگوار. خیلی حاج آقا ما بعضی وقتها غافلیم از دوران ظهور، یعنی ما اگر واقعا بدونیم زمانی که امام زمانمون ظهور میکنه چه اتفاقی تو این عالم میفته و حکومت امام زمان چه پایه هایی داره، چه اصولی داره، چه اساسی داره، قطعا بهتر، درست و ویژه‌تر دعا میکنیم، از عمق جانمون دعا میکنیم. حالا میخوام تو این بخش شما بفهمید که حکومت حضرت بر چه پایه های استوار است، چه ویژگی هایی داره، شاید دلمون تغییر بکنه بهتر و از عمق جان دعا بکنیم.
اجازه بدید قبل از اون که سوال هستالی رو جواب بدم، امشب من توی یه فکر رفته بودم. خدا میدونه. گفتم خدایا این ملت حدود یک ماه هست گرفتار سیله.
بله.
یعنی الان حدود 20 و چند استان کشور ما حدود یک ماه هست گرفتار سیله. اون وقت دیروز و امروز آیا این سیل، این مشکلات سیل بر اعتقادات مردم تأثیر گذاشت؟ بله، تأثیرش تأثیر مثبت بود نه منفی. خیلی مهمه، یعنی این همه گرفتاری بر این مردم وارد شد، اما وقتی که میرسن به پای دین و مذهب و خدا و امام و امام زمان، هیچی کم نمیذارن. امروز آقا ما ساعت دو با آن اخباری که از صدا و سیما پخش شد را از سراسر کشور و جهان دیدیم، چقدر مردم قوی، چقدر مردم مستحکم، چقدر مردم عاشقن نسبت به امام زمان. اما در رابطه با این سوالی را که مطرح کردید که به نظر من بسیار سوال مهمیه، ببینید بدون شک، بدون تردید، این که میگم بدون شک و تردید چون پایه‌هاش روایاته، حکومت جهانی حضرت حجت چیزی جدای از سنت پیغمبر نیست. به عبارت دیگر این حکومت جهانی نشأت گرفته است از سنت پیغمبر اکرم. به چه دلیل؟ به دلیل اون چند روایتی که الان میخواهم بخوانم. رسول خدا فرمود یخرج رجل من اهل بیتی، یه مردی از اهل بیت من قیام می کند، خارج می شود، یقاتل علی سنتی کما قاتلت انا علی الوحی، مردی از اهل بیت من خروج می کند که بر اساس سنت من خواهد جنگید. این می دید یعنی چه؟ این یعنی مشروعیت بخشیدن به کارهای کیه؟ امام زمان علیه السلام. این یه روایت. روایت دوم باز در همین زمینه، جناب هیتمی مکی در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 317 روایت نقل می کند که یخرج رجل من اهل بیتی و یعمل به سنتی. خیلی مهمه، حکومت امام زمان عمل کننده به سنت پیغمبر اکرم. یکی بعد این جالبه، و ینزل الله البرکت من السما، معلوم میشه هنوز آسمان با اون وظیفه اصلیش عمل نکرده. آسمان با اون وظیفه اصلیش یک، و زمین با اون وظیفه اصلیش دو. چه وقت عمل میکنم؟ وقتی که امام زمان ظهور کند.
یعنی چی میشه آجا؟
یعنی زمین تمام برکاتش رو رو میکنه.
به به
روم و آسمان هم همینه آقا.
یه بلا هم نیست اینها.
بله اینا واقعا رحمت الهیه آقا. برای این حکومت ما اگر 24 ساعت بگیم اللهم اجل ولیک الفرج، به خدا کمه، چون مردم این حکومت رو هنوز نشناختن. پس ریشه، پایه، اصل و اساس حکومت امام زمان سنت پیغمبره. و ما داریم در بعضی از روایات که وقتی که امام زمان ظهور می کند اصلا با بدعت مبارزه می کند و سنت های پیغمبر رو احیا می کند. یعنی امام زمان شد احیا کننده سنت های رسول گرامی اسلام.
بسیار عالی، بسیار عالی. و حالا اشاره به این که واقعا زمین و آسمان نعمت و رحمت خودش رو بر ما نازل میکنه خیلی مهمه. الان مثلا گاهی دیدید باران آمده، حالا در کنار رحمتی که داره بلا هم هست، گاهی مشکلاتی هم ایجاد میکنه، اما در زمان ظهور حضرت اینطور نیست. اگه باران میباره سراسر رحمته، اگر زمین گیاهان و هر آنچه که درش هست بیرون میریزه همه رحمت هست، به واسطه وجود نازنین مولا و آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. حاجا وقتی داشتیم با هم صحبت میکردیم یه اشاره کردید، حضرت عالی فرمودید که
بله
امام زمان متعلق به شیعه نیست، متعلق به مسلمان ها نیست، متعلق به انسان ها نیست، حتی بگیم همه عالم، همه موجودات یه جورایی زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن برای همه عالم مفید هست. دیگه اشاره فرمودید حتی زمین آسمان هم خودش رو نشون خواهد داد. حالا میخوام ببینیم این حکومتی که حضرت تشکیل میده، آیا حکومت مثلا بگیم حالا اختصاص به یک منطقه از شیعه، منطقه از مسلمانان، یا نه حکومت حضرت جهانی انشالله؟
ببینید آقای اسماعیلی، سوال هایی که مطرح میشه سوال های کلیدیه.
خواهش میکنم.
آنچه که از روایات شیعه و سنی من نوشتم بعضی هاشون استفاده میشود، هر کجا که بر آن اطلاق ارض و زمین بشود حکومت امام در اونجا حاضر.
هر جا که
هر
زمین
کجا
باشه.
آقا این یه چیزی است که برای احدی از انبیاء الله
نبوده.
نبوده،
یعنی کره زمین کلا
برای احدی واقعا نبوده. و این را پروردگار عزوجل آماده کردن برای فرزند امام حسن عسکری. این ادعا اما دلیلش روایاته. یملأ الارض عدلا کما ملأت جورا. یملأ الارض یعنی چی؟ یعنی حکومت حضرت بقیت الله جهانیه، عمومیه، نه شرق میشناسد و نه غرب میشناسد، نه آمریکا میشناسد و نه اروپا میشناسد، هیچ جا رو نمیشناسد. دعا کنیم برای آمدن این آقا که آمدنش یملأ الارض عدلا. آقا امروز دنیا داره از بی‌عدالتی واقعا رنج میبره. بی‌عدالتی که امروز در دنیا ما داریم مشاهده میکنیم از قدرت‌های ستمگر واقعا بهت‌آوره. اون وقت باید منتظر یک موجودی باشیم، یک انسان کامل به تمام معنا باشیم که حکومتش حکومت عدله. یعنی چه؟ یعنی آقا ظلم اگر الان هست در حکومت حجت ابن الحسن العسکری چیزی به عنوان ظلم وجود نداره. یملأ الارض عدلا، این یک روایت. اما روایت دوم، یملع الارض عدلا کما ملعت جورا. این با روایت قبلی مشترکه. اما یرزا به خلافتی اهل السما، اهل آسمان از حکومت امام زمان خوشنودن. حالا خدا میداند در آسمان ها چه کسانی زندگی می کنند، چقدر فرشته الهی زندگی می کنند و هستند. روایت دارد که به خلافت امام زمان تمام اهل آسمان راضی می شن.
درسته.
و اهل الارض یعنی چه؟ یعنی تمام اهل زمین خلاصه راضی ان به حکومت امام زمان. یعنی هر کاری که امام زمان انجام بدهد، اهل الارض، همه ارض، همه کره زمین میشن عاشق حضرت ولی عصر. تا به اینجا میرسد و طیر فی الهوا. طیر فی الهوا یعنی چی؟ این کنایه از چیه؟ ظاهر روایت این است که حتی پرندگانی که در آسمان پرواز می کنن، اینها راضی هستن به حکومت عدل ولی عصر. این به نظر من شاید کنایه از این باشد که زمین، زمان، آسمان، تمام اینها راضی هستند به حکومت امام زمان. چرا؟ چون حکومت یک حکومت عدله. حالا این سوال پیش میاد، چه کسی میتواند این حکومت عدل رو اداره کند غیر از معصوم؟ هیچ کس نمیتونه. این هم در رابطه با حکومت اون حضرت. دیگه سوال دیگه مطرحه، اجازه میدی؟
بله.
این سوالم مهمه که آیا واقعا ظهور حضرت قطعیه یا نه؟ ظهور حضرت قطعیه یا نه؟ باز به این آقایون عرض میکنم، هم روایات ما و هم روایات متعدد اهل سنت که به نظر من این روایات شاید برسد به حد تواتر در میان اهل سنت، که من یکی دو تاش عرض می کنم تا بدانیم از این روایات آمدن امام زمان استفاده می شود یا نه. باز تأکید می کنم احدی نمی تواند برای آمدن حضرت وقت معین کند. وقت کار ما نیست، کار خداست. اما اصل آمدن امام زمان ابن ابی شیبه، این آقا استاد بخاریه، شیخ بخاریه، که جناب بخاری در صحیحش در موارد متعددی از ابن ابی شیبه متوفای 235 روایت نقل میکنه. ابن ابی شیبه کتابی دارد به نام المصنف، آدرس میدم، جلد 15 صفحه 198، از وجود مبارک آقا امیر المؤمنین، که ایشون از وجود پربرکت پیغمبر اکرم این روایت رو نقل میکند. لولم یبقه من الدهر، اگر نماند از عمر دنیا، الا یومون، مگر یه روز، لبعث الله رجلا من اهل بیتی. خداوند کسی را که از اهل بیت منه مبعوث می کند، می فرستد، یملعها عدلا کما ملعت جورا. این یه روایت. روایات دیگر دارد که اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نماند، خداوند اون یک روز را اونقدر طولانی خواهد کرد تا امام زمان طلوع کند. سوال یعنی چه روز طولانی بشه؟
آها.
طولانی شدن روز که اصلا معنا نداره.
بله.
این آقا کنایه است.
درست.
کنایه از چیه؟ کنایه از حتمیت ظهور، یعنی این منجی باید بیاید، راه نداره. یعنی امام زمان با این اوصافی که پیغمبر اکرم داره نقل میکند که من اهل بیتی من اطرتی، پس معلوم میشه وجود مبارک امام زمان از اطرت پیغمبره و از اهل بیت پیغمبر اکرم است که حتما باید ظهور کنند و با ظهورش دنیا پر از عدل و داد خواهد شد.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. دوستانم اشاره کنن که ما گفتگو اون رو ادامه بدیم یا میخواییم یه فاصله رو داشته باشیم. اتاق فرمان، برخی از دوستان سوالاتی رو مطرح کردن، منتها میگم ما چون میخواییم که حداقل سوالات اصلی و کلیدی رو بپرسیم و مطرح بکنیم تا انشالله مباحثمون هم به یک جایی برسه، اینا رو میگذاریم در اختیار دوستانمون در اتاق پخش که برای برنامه‌هایی که مربوط به مباحث مهدویه هست انشالله اونجا سوالا رو بپرسند و مطرح بکنند و اساتید بزرگوار پاسخ بدن. حالا میخوایم ببینیم که آیا اهل سنت هم درباره امام زمان کتاب‌های مستقلی چاپ کردن استاد یا خیر؟
سوال خوبیه. ببینید روایاتی که در کتاب‌هایی که چاپ شده از اهل سنت کم نیست. من امشب فقط دو سه کتاب رو آوردم. کتاب اول القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، این یکی از کتاب‌هایی است که جناب ابن حجر در رابطه با امام زمان و روایات مهدویت نقل کرده. کتاب دوم العرف الوردی فی اخبار المهدی، جناب سیوطی شافعی. این دو کتابی است که ممهد است در رابطه با حضرت بقیت الله الاعظم. این یک کتاب. اما کتاب دوم، این کتاب هم از کتاب‌های مهمی است که در رابطه با حضرت بقیت الله الاعظم نوشته شده، به نام عقد الدرر فی اخبار المنتظر. این کتاب مال کیه؟ مال یوسف ابن یحیی ابن علی ابن عبدالعزیز المقدسی شافعی السلمی از علمای قرن هفتمه. جالب اینجاست که این کتاب رو هم مسجد مقدس جمکران چاپ کرده.
اون
وقت شما نگاه کنید آقا شافعی مذهبه، تمام روایات را فصل بندی کرده، بسیار عالی خوب، در قرن هفتم در رابطه با امام زمان هست. اما اون کتاب‌های ما داریم از قرن چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، از اهل سنت کتاب‌هایی هستند که واقعا اینا کتاب‌هایی هستند معتبر نزد اهل سنت که اینا همش در رابطه با امام زمانه. این در رابطه با اهل سنت. الان ممکن است تصداری یکی از عزیزان سوال کنن که آیا ما هم در رابطه با امام زمان کتاب داریم؟
خب دیگه این
یا نداریم؟ اینم ما باید امشب جواب بدهیم.
بله
کتاب در رابطه با امام زمان اونقدر زیاد نوشته شده که من امشب فقط میخوام به 3-4 تا اشاره کنم. مرحوم شیخ صدوق، اینم بگم امشب بد نیست، کسیست که به دعای آقا امام زمان متولد شده.
مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه
کتابی دارد به نام کمال الدین و تمام النعمه. اونهایی که میخوان راجع به مهدویت کار کنن از این کتاب اصلا بی نیاز نیستن، حتما این کتاب رو باید ببینن. دو، پدر ایشون ابن بابوی که در قم دفنه،
بله.
ایشون کتابی دارد به نام
از جناب شیخ صدوق در شهر ری شهر
ری، بله. اونجا دفنه، پل سیمان. الامامت و تفسیره، این کتاب شاید یه سوم این کتابه، ولی خدا میداند اونقدر این کتاب عالی و اونقدر این کتاب ارزشمنده که حساب نداره. متوفای 329 یعنی معاصر شیخ کلینی بوده. ایشون که 381 الغیبه
نعمانی.
به اصطلاح نعمانی قرن چهارمه. این یعنی چه؟ این میرساند که علمای شیعه به مسئله مهدویت یه توجه خاصی داشتن. بسم الله، چهارمین کتابی که در رابطه با مهدویت نوشته شده که به نظر من یکی از کتابهای ارزشمندی است که مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 این کتاب رو نوشته. به قدری این کتاب تبلیغش عالیه و خوبه که حساب نداره. این 4-5 تا کتاب در رابطه با امام زمان، چه شیعه و چه سنی.
بسیار عالی. البته کتاب‌های فراوان دیگه‌ای هم هست و ما حتی مثلا در کتاب‌های خاص حدیثی ما هم بخشی و جلدی اختصاص به امام زمان علیه السلام داره، مخصوصا مثل کتاب بهار که برخی از جلدها به صورت خاص و ویژه اختصاص به حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف داره. خب ما چند دقیقه از برنامه‌مون فرصت داریم الحمدلله بتونیم یه سوال دیگه هم مطرح بکنیم. این که خب حضرت وقتی ظهور میکنن قطعا اهدافی دارن.
بله.
اصلا هر حکومتی و هر انقلابی که اتفاق میفته جناب استاد دوستان بیننده میدونن دیگه، قطعا اهدافی براش مینویسن یا ترسیم میکنن. وجود نازنین حضرت ولی است که مقام عصمت رو داره و آقای همه عالم هست، حتما برای زمان ظهور اهدافی دارن. میخوام یه اشاره به اهداف اصلی بفرمایید، هرچند ممکنه اهداف فرعی هم وجود داشته باشه.
به نظر من آقای اسماعیلی، اون چه که از مجموع روایات شیعه و سنی استفاده میشود، شاید بتوان گفت هدف اصلی حضرت بقیت الله از تشکیل حکومت ایجاد عدل مطلقه. و این خیلی مهمه،
چون واقعا یکی از مشکلات الان عالم و جهان ظلمه،
نبود عدله.
بله.
و بود ظلمه. امام زمان که میاد هدف اصلیش این است که عدل را در دنیا مستقر کند. به این حرف من نیست، این حرف آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است به فرزندشون امام حسین. ایشون می فرماید که یا حسین التاسع من ولدک، یا حسین هو القائم بالحق،
محمد والد
نهمین فرزند از تو کسی است که به حق قیام می کند و گستراننده عدالت. خیلی مهمه. همین روایت رو مرحوم برقی، مرحوم کلینی، مرحوم نعمانی، مرحوم صدوق و دیگران نقل کردن. پس می توانیم بگوییم یکی از اهداف مهم حکومت برای حضرت حجت این است که عدل را در دنیا چه کار کنه؟
گسترش بده.
و
اصلا همه عالم میشه عدل.
و این چیز کمیه.
ظلمی وجود نخواهد داشت.
و این چیز کمیه.
اصلا همه دنبال این هستن استاد. الان در همه جای عالم.
آقا الان شما نگاه کنید چقدر دنیا پس شده. اجازه نمیده آمریکا کمک‌های مسلمانان و شیعیان برای سیل زدگان برسه.
بله.
آخه شمایی که دارید یه عمری از حقوق بشر دم میزنید.
همین اروپایی هم همینطور هست.
اونم همینطور. بله. اون وقت ببینید ظلم تا کجا، بیداد تا کجا. آمدن امام زمان به تمام این مسائل پایان خواهد.
استاد این رو گفتید واقعاً رفتم در فکر، این که بعضی وقتا همین اروپایی و آمریکا این دولت مردانشون البته که واقعا ظالم و ستمکار هستن، گاهی مثلا به خاطر یک کشش دادن یک حیوان نمیدونم یه چیز اینها موضع میگیرن فلان حرفا، اما در مقابل این کشتاری که در یمن داره اتفاق میفته چند سال مردم یمن واقعا دارن ظلم میبینند، کشتاری که واقعا اتفاق میفته، بچه هایی که به شهادت میرسن و وضعیت قحطی که اونجا داره اتفاق میفته، سلاح هم میدن از کشورهای اروپایی گرفته تا آمریکا و این ظلم فسادی که واقعا
اینا ظلم مطلقه.
خب استاد، خب خوشبختانه فرصت هست که من یه سوال دیگه هم مطرح بکنم. حالا ما از وقتمون استفاده میکنیم و سوالاتی که فکر میکنیم متناسب این ایام هست و بهش بپردازیم، اینها رو در قالب سوال طرح شده و انشالله محضر استاد توسی عرض میکنه، این بزرگواری میکنند و ایشون هم پاسخ میدن. خب یکی از نکاتی که امید بخش برای ما اینه که اجداد آقا امام زمان علیه السلام به بحث مهدویت اشاره کرده باشن. یک گذر کوتاهی میخوایم داشته باشیم ببینیم که کدام یک از امامان معصوم علیهم السلام، چند تا از امامان به بحث مهدویت و امام زمان علیه السلام اشاره کرده.
همه ائمه بدون استثناء،
الحمدلله،
همه ائمه از آقا امیرالمؤمنین گرفته تا امام حسن عسکری، اینا رو ما جمع کردیم 20 چند سال قبل، همه چاپ شده در
کتابی است.
بله. تمام ائمه بدون استثناء در رابطه با حضرت بقیت الله الاعظم حرف دارن و حرف زدن. گمان میکنم فقط امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بیش از 700 روایت از ایشون در رابطه با امام زمان علیه السلام نقل شده. این چیز کمی نیست. من یادم اون هفته هم به این اشاره کردم، امام زمانی که بیش از 100 آیه از آیات قرآن به او تعویل شده، امام زمانی که حدود 3000 روایت در کتابهای ما و اهل سنت در رابطه با اون حضرت هست. حالا اجازه بدید من یک روایت از این 700 روایتی که آقا امیرالمؤمنین نقل کرد، از ایشون نقل شده را عرض کنم. روایت آقا چقدر وقت داریم؟ ما بگید اول.
نمیدونم، اگر دوستان آقا فرمان به ما بگم، فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر وقت نیست.
خب خیلی سریع عرض میکنم.
3 دقیقه بعد.
مرحوم شیخ صدوق در همین کتاب کمال الدین جلد 1 صفحه 240 باب 22 حدیث 61 حدیثی را از امام جعفر صادق رئیس مذهب شیعه نقل می کنند که ایشون می فرمایند سئل امیر المؤمنین عن معنا قول رسول الله انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. امام صادق می فرمایند روزی از امیر المؤمنین در رابطه با حدیث ثقلین کسی سوال کرد.
بله.
من الاتره، آقا اترتی که در حدیث ثقلین هست مقصود از اترت کیا هستن؟ فقال آقا امیر المؤمنین فرمود انا والحسن والحسین والائمت تسعت من ولد الحسین، منم امام حسن و امام حسین و اون 9 امامی که از صلب امام حسین هستن. بعد امیر المؤمنین فرمودن تاسعهم مهدیهم، اشاره به کی میکنن؟ به امام زمان سلام الله علیه. لا یفارقون کتاب الله، ائمه امکان ندارد از کتاب خدا جدا بشوند. یعنی که یعنی امام زمان سلام الله علیه هم امکان ندارد از وحی الهی جدا بشوند. بعد حضرت فرمود که ولا یفارقهم، کتاب خدا هم اینها رو هیچ وقت از اینها جدا نمی شود. حتی یردو علی رسول الله. ببینید حدیث ثقلین الان من نمیخوام بحث کنم، در 20 جلسه قبلا بحث کردم، ظاهرا داره هر هفته پخش میشه، نمیدونم.
بله.
3-4-5 نکته خیلی سریع در رابطه با حدیث ثقلین عرض کنم. 1. بدون تردید حدیث ثقلین از احادیث صحیح است.
بله.
2. جدا نشدن عترت رسول خدا از کتاب خدا بهترین دلیل از بر عصمت کی؟ 12 امام. دیگه 9 امام، آقا این خیلی مهمه، از نسل سید الشهدا هستن. این افتخاری است هم برای امام زمان هم برای سید الشهدا که نه امام از صلب پاک امام حسین هستند. این هم یک روایت در پایان بحث در رابطه با امام زمان از امیرالمؤمنین.
خیلی عالی، خیلی لذت بردیم. حضرت استاد توسی ممنونم از شما، لطف فرمودید و انشالله که همه ما جز اصحاب و یاران خاص و ویژه حضرت باشیم. خدا بهمون عمر بده، نفس بده، حیات بده، زندگی بده، باشیم دوران ظهور حضرت رو و حضور فیزیکی ایشون در بین عالم وجود رو باشیم و اون شیرینی ها و اون حلاوت و اون خوشی ها رو انشاءالله ببینیم. بازم تشکر میکنم از شما و از تک تک شما عزیزان بیننده ممنون و سپاسگزارم. امشب برنامه زنده شمس و زهار رو همراهی فرمودید از مسجد مقدس جمکران. همچنان حال هوای مسجد حال هوای خاص و ویژه‌ای است که انشالله به همین زودی های زود خدا نصیبتون بکنه. تشریف بیارید اینجا نماز بخونید و حال هوای معنوی داشته باشید. عرض میکنیم آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدارت.